ترانه واسه همه ی دخترها و پسرای بی نظیر ایرونی، بی نظیر با صدای فرشید امین، ترانه آهنگ فرشید.
با تو چه خوشم، میخوام تا ابد با تو بمونم، از کنار تو هر دمی کشم. وقتی که تو رو نداشتم، بی تو زندگی نداشتم، یه روزی تو رو پیدا کردم و به روی چشم گذاشتم. حالا میبینم کی هستی، حالا میبینم چی هستی، نمیدونم از کجا و از کدوم بهشتی هستی. تو بی نظیری، تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده. تو بی نظیری، به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیشکی هنوز هیچ جا ندیده.
چندی بی نظیر هستید، از صبحانه با خبر مرداد ما همراه ما باشید. یک صبحانه با خبر جنجالی برای دخترها و پسرای خوشگل ایرونی. بی نظیر.
با تو من چه حس خوبی دارم، بهتر از تو هیچی نیست در عالم، ای تو مهربون عزیز یارم. تو بی نظیری، تو بی نظیری، خدا هنوز بهتر از این نیافریده. تو بی نظیری، به خدا تو بی نظیری، اینجوری شو هیشکی هنوز هیچ جا ندیده.
خب ممنون از همه شنونده های بی نظیری که در این ساعت 8:02 بامداد هنوزم گیرنده هاشون رو، هنوزم صبحانه با خبر رو رها نکردن و نشستن پای رادیو یا حالا ماهواره، نمیدونم از چه طریقی داریم به ما گوش میدید. اما بگذاریم بریم سراغ خبرها، از مرداد میردامادی خبر بشنویم، برگردیم کلی مطالب شنیدنی دیگه هم هنوز داریم براتون.
بامداد بر شما خوش شنونده گرامی. سخنگوی کاخ سفید در یک بیانیه مطبوعاتی خواستار همکاری نمایندگان کنگره آمریکا از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای رشد و تقویت وضعیت مالی آن کشور شد. جی کارنی در واکنش به تنزل مقام ایالات متحده در ردبندی اعتبار مالی بین المللی، عدم تفاهم در کنگره در مورد افزایش سقف استقراض دولت و اختلاف طولانی جناح‌های سیاسی را عامل این ارزیابی دانست. بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید یک روز پس از آن صادر شده است که مؤسسه استاندارد اند پورز، یکی از سه مؤسسه اعتبارسنجی بین المللی، با ابراز تردید در مورد توافق بر سر کاهش بدهی های کلان ایالات متحده، اعتبار مالی آمریکا را یک رتبه کاهش داد. نیروهای مخالف معمر قذافی با تشدید حملات خود علیه نیروهای وفادار به حاکم لیبی به پیشروی‌های خود در غرب کشور ادامه می‌دهند. صدها تن از این نیروها موفق شدند شهر استراتژیک بیرقانم را به تصرف خود درآورند. نبرد شدید بر سر تصرف این شهر روز شنبه به پایان رسید و مخالفان قذافی در حال پاکسازی منطقه و آماده سازی نیروها برای تصرف شهر زاویه هستند. در همین حال محمد زواوی، سخنگوی مخالفان، به خبرگزاری رویترز گفته است که شهر بوریقه از سه طرف در محاصره نیروهای مخالف حکومت معمر قذافی است. بانکیمان، دبیرکل سازمان ملل، در تماسی تلفنی با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، خواستار پایان سرکوب نظامی مخالفان و معترضان حکومت آن کشور شد. دبیرکل سازمان ملل در این گفتگوی تلفنی با رئیس جمهوری سوریه در عین حال توقف بازداشت‌های دست جمعی مخالفان را نیز خواستار شد. در همین ارتباط رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، میگوید شکیبایی آنکارا در قبال خشونت‌هایی که دمشق در مورد شهروندان سوری اعمال می کند به سر آمد است. خبرگزاری آناتولی به نقل از نخست وزیر ترکیه گزارش داد که وزیر خارجه آن کشور احمد داوودوغلو روز سه‌شنبه با پیامی صریح در محکومیت اعمال خشونت علیه شهروندان سوری و موضع صریح آنکارا در این باره به دمشق سفر خواهد کرد.
سپاسگزارم از مرداد میردامادی که تا این لحظه با ما بود در صبحانه با خبر. اما اجازه بدید که بریم سراغ اولین گزارش این بخش خبری. سقوط یک هلیکوپتر آمریکایی در افغانستان، 38 کشته بر جای گذاشته. طالبان میگن که این یه حمله طراحی شده بوده و اون رو با موفقیت پیش بردن. آیا طالبان در حال تجدید حیات در افغانستانه؟ این سوالیه که فهیمه خضر حیدری دربارش به جستجو پرداخته و گزارشی رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
38 کشته در یک حمله طالبان، حمله‌ای که چه طراحی و فکر شده باشد چه ناگهانی و شانسی، به هر حال بیشترین تلفات نیروهای آمریکایی در یک عملیات از آغاز جنگ در افغانستان تا به حال را بر جای گذاشته. نیمه شب جمعه، ولایت وردک، هلیکوپتر قولپیکر شینوک نیروهای ویژه آمریکایی و سربازان افغان را با هم جابجا می‌کرد. سقوط هلیکوپتر مرگ 31 نیروی آمریکایی و 7 سرباز افغان را به دنبال داشت. طالبان خیلی زود مسئولیت این حمله موفق را بر عهده گرفت و اعلام کرد که با شلیک RPG هلیکوپتر را به گفته خودش سرنگون کرده است. علی احمد جلالی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه دفاع ملی آمریکا، اما پیروزی طالبان در این عملیات را تنها یک شانس می داند.
خب این هلیکوپتر توسط مرج انداز یا RPG-7 از بین رفت. این کارش که در زمانی که اتحاد شوروی در افغانستان بود، اگر اونا شانس پیدا بکنن طالبان که هدفی را به این شکل پیدا بکنند و توسط آرتیزیشن با آسانی منهدم شده می تواند. بنابراین این فقط یک شانسی بود که برای طالبان افتاده. در غیر اون البته اینا سلاحایی ندارند که از هوا هواپیماها یا هلیکوپترها سرنگون بشوند. بنابراین این معنی این را نداره که طالبان در مورد این حادثه از مهارت زیاد کار گرفتند یا توانمندی چون نسبت به گذشته بیشتر شده. فقط یک حادثه بود که برای قوای ائتلاف یک فاجعه است، اما برای طالبان یک شانس بود.
قرار است نیروهای آمریکایی تا سال 2014 میلادی به طور کامل افغانستان را ترک کنند و مسئولیت کامل تامین امنیت این کشور را به ارتش آن بسپارند. اما آیا با وجود طالبان و عملیاتی که اخیراً شدت گرفته، این وعده همچنان قابلیت اجرا خواهد داشت؟ علی احمد جلالی، تحلیلگر سیاسی در امریکا، میگوید طالبان قصد دارد امریکا را وادار به مصالحه با خود کند.
فکر میکنم که طالبان سعی میکنند که در همین وقتی که مسئولیت امنیتی از قوای امریکایی به افغان منتقل میشه، نشان بدن یک بی‌اعتمادی وجود داره که افغانستان، دولت افغانستان و نیروهای نظامی افغانستان توانمندی این را ندارن که مسئولیت بگیرن. بنابراین سعی میکنه که امریکا را و یا ناتو را به این قناعت برسونه که جز از طریق مفاهمه با طالبان نمیتونه از طریق جنگ پیروز شوند در افغانستان.
این بار تعدادی از نظامیان آمریکایی و افغان کشته شدند. چندی پیش هم برادر حامد کرزایی، رئیس جمهوری افغانستان، به فاصله کمی یکی از مشاوران ارشد رئیس جمهوری افغانستان و نماینده از پارلمان ترور شدند. همه اینها آیا به هراس عمومی از تسلط دوباره طالبان و شدت گرفتن جنگ و خونریزی دامن نزده است؟ قادر حبیب، روزنامه نگار افغان:
بدون شک افزایش خشونت ها و عملات طالبان میتونه که تاثیر به طور عموم بر روان مردم داشته باشه. خصوصا ما شاهد افزایش حملات طالبان در اواخر بودیم که بدون شک بالای افکار مردم تاثیر خود داره. اما بخصوص در ارتباط به این حادثه میتونیم بگوییم که این حادثه نسبت به ای که بر اذهان عامه تاثیر داشته باشه، میتونه که تاثیر بر طالبان داشته باشه. این میتونه که بر اونا روحی اونا را تقویت کنه به خاطر انجام حملات بیشتر. مردم در حملات نظامی اونقدر خود دخیل احساس نمی کنن تا ای که حملات را در داخل محلاتی که مردم زندگی می کنن در اونجا صورت می گیره.
سقوط هلیکوپتر اتفاقی یا شانسی هر چه که باشد، با افزودن بر تعداد تلفات سربازان آمریکایی در افغانستان، شاید بار دیگر و این بار در آستانه انتخابات جدید، آقای اوباما را در موقعیت پیچیده تری قرار دهد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. شاپور بختیار 20 سال پیش همراه دستیارش سروش کتیبه توی خونش در حومه پاریس به قتل رسید. پس از گذشت دو دهه هنوز برخی شاپور بختیار را از جمله دموکرات ترین دولت مرد معاصر ایران می دونند. هادی خورسندی شاعر و طنز پرداز ساکن بریتانیا که روابط دوستانه‌ای با شاپور بختیار داشته از او یاد کرده و درباره نوع سیاست مداری شاپور بختیار گفته. گفتگوی حسین قویمی رو بشنوید با هادی خورسندی.
میخوام که قبل از هر چیز به ملت عزیز ایران تسلیت بگم که یکی از مردان سیاسی بزرگ روزگار خودش رو به کارد دشقیمان فرستاده شده از توی رژیم از دست داد در شرایطی که ایران ما نیازمند مردان یا زنان سیاسی فهمیده و دموکرات منش بود و بختیار یکی از بارزترین رهبران این چنینی میتونست باشه برای ملت ما به خاطر تجربه‌ای که داشت و به خاطر اون علایق ملی که میداشت و آشنایی که با اوضاع سیاسی روزگار در اون روزها میداشت که به ما گفتش که از زیر دیکتاتوری چکمه میایین بیرون میرین زیر دیکتاتوری نعلین و ما ساده لوحانه سبک سنگین کردیم که خب نعلین از چکمه سبکتره، غافل از این که به هر حال چکمه رو سالی یه باری 28 مردادی حکومت نظامی باشی میزنن و ولی نعلین رو روزی چند بار، بعد هم وقتی که حریف ملت نمیشن با نعلین تنها چکمه رو هم به کمک میگیرن و الان که ملت ایران در 20 سال ترور زنده یاد بختیار زیر دیکتاتوری نعلین و چکمه تو امان قرار داره.
آقای خورسندی، نقل قولی هست از سردبیر پیشین روزنامه معروف الاهرام مصر که گفته بود بختیار انقدر دموکراته که باید نخست وزیر نروژ می بود نه نخست وزیر ایران. با شناختی که شما از شاپور بختیار دارین او رو تا چه اندازه دموکرات می دیدید؟
به هر حال چنین بود که آشنا بود با اصول و قواعد دموکراسی غرب و در فرانسه زندگی کرده بود، فرهنگ سیاسی اروپا رو میشناخت، یک سوشیال دموکرات به معنی واقعی بود و توی کتاب یک رنگیش اگر بخونیم به راحتی در میابیم که یک آدمی با احاطه‌ای که بر مسائل سیاسی روزگار خودش داره و تاریخ مملکت خودش داره چه آرمان‌های زیبایی میتونستش برای سرزمین خودش داشته باشه و بی دلیل هم نبود که رژیم جمهوری اسلامی بعد از چه میدونم 10 که به قدرت رسیده بود همچنان از حضور و وجود پیرمرد وحشت داشت.
آقای خورسندی، در مورد این که چرا بختیار در اون روزهای پایان نظام سلطنتی نخست وزیری رو به عهده گرفت حرفهای زد و نقیزی شنیده میشه، اما به تصور شما چرا بختیار این مسئولیت رو در اون روزها پذیرفت؟
تجربه سیاسی و وجاهت ملی رو ترشی نمی اندازند و یک سیاستمدار با تجربه و با احساس مسئولیت درست در یک چنون مقطعی هستش که خودش رو وجاهت ملیش رو به جان که پس انداز بکنه خرج ملتش میکنه. من امروز میفهمم که یک مرد بزرگی که میخواد برای ملت خودش حرکتی بکنه اون روز که باید میکنه و حراس نداره و از این موج سیل امان نابخردی که جریان داره توی خیابانای شهر هم نمیترسه، مثل هم سنگران سابق خودش تبری نمیجوید، نه میره جلو میسته مطابق قانون. و بختیار این تشخیص رو میداد که اگر ما ملت موفق نشه که گلیم خودش از آب بکشه به روز میفته که میبینیم امروز افتادیم و این غفلت بزرگ رو من بر خودم و بر ملت ایران هرگز نمی بخشه.
گفتگویی بود با هادی خورسندی، طنز پرداز، که از شاپور بختیار در 20th سالگرد قتل او در پاریس یاد میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
باز شهرام رفیزاده، و این بار میخواییم با شهرام یک گریزی بزنیم به مهمترین رویدادهایی که در دیگر شهرهای ایران اتفاق افتاده و مطبوعات امروز صبح گوشه چشمی به این رویدادها داشتن. شهرام، از همدان شروع کنیم. در اونجا درگیری یگان ویژه با مردم معترض گزارش شده.
بله، در همدان روز شنبه و پس از اون که مردم معترض در مقابل صندوق قرض‌الحسنه احسان و زهرا همدان تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند و همچنین شعارهای علیه استاندار و فرماندار دادند، یگانهای ویژه نیروی انتظامی مردم رو محاصره کردند، با اونها درگیر شدند و تلاش کردند که مردم معترض رو متفرق بکنند. دلیل اصلی این اعتراض همین هست که یک صندوق قرض‌الحسنه‌ای در همدان از چندی پیش دچار مشکلاتی شده بود به نام صندوق قرض‌الحسنه احسان و زهرا، و فرماندار و مقامات محلی اعلام کرده بودند که هیچ مشکلی نیست و مردم نگران سپرده‌های خودشون نباشن، اما در نهایت معلوم شد که اخبار منتشر شده در این باره صحت داشته و به همین دلیل مردم برای دومین بار تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرده بودند که با خشونت یگانهای ویژه پلیس مواجه شدند.
اما در خوزستان، استاندار این استان گفته که خبررسانی درباره دلایل انفجار خط انتقال نفت ممنوع شده است.
آقای جعفر حجازی پس از اون که خط لوله انتقال نفت قلعه نار به اهواز در بامداد جمعه منفجر شد، کنفرانس خبری گذاشته در شهر اهواز و به خبرنگاران گفته که من نمیتونم دلایل این انفجار رو به شما ارائه بکنم، به این دلیل که به طور کلی انتشار هر گونه خبری درباره جزئیات این انفجار ممنوع شده و نمیتونیم این اخبار رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدیم. فعلا به گفته ایشون آتش سوزی در اون منطقه مهار شده و نیروهای شرکت نفت جنوب در حال پاکسازی این منطقه از آلودگی‌هایی هستند که ناشی از انفجار لوله نفت قلعه نار به اهواز.
و سرانجام هم سراغی بگیریم از آذربایجان شرقی و بوشهر، افزایش قطع برق در مناطقی از تبریز و بوشهر در گرمای شدید.
در حالی که هوای مناطق مختلف کشور بسیار گرم گزارش شده، در چند روز اخیر قطع برق در مناطقی از تبریز و بوشهر گزارش شده. رسانه‌های دوستان بوشهر و آذربایجان شرقی تاکید کردند که قطع برق در این شهرها موجب نارضایتی مردم شده و مردم تماس‌های مختلفی با رسانه داشتن تا به دردشون رسیدگی بشه، اما مقامات محلی و از جمله آقای علی اکبر برقی مقدم که مدیر عامل شرکت توزیع برق در تبریز هست گفته ما مقصر نیستیم و مشکل از توسعه خطوط انتقال برق هست که در سالهای اخیر سرمایه گذاری در این زمینه صورت نگرفته.
ممنون از شهرام رفیزاده.
سپاسگزارم محمد جان، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو می‌کنم.
خب این همه یاد کردیم، بذارین یک یادی هم از یک هنرمند از دست رفته دیگه‌مون بکنیم که صدای خاطره انگیزش هنوز توی گوش ما هست. به ویژه صداش رو من همیشه دوست داشتم. گیتی، خواننده خوش صدای ایرانی که من یادم بسیاری از ترانه‌هاش رو مادرم زمزمه می‌کرد. گیتی براتون میخونه از خودخواه، ترانه‌ای که جهانبخش پازوکی سروده و آهنگش هم از جهانبخش پازوکیه.
برای تو خود رو فدایی کنم، همیشه احساس کمی و بی‌نوایی کنم، دلت میخواد غرور من جام تو دستت باشه، وقتی تو فریاد میزنی من بی صدایی کنم، بی صدایی کنم، حس میکنم خستم عزیز خود خواه من، نذار که دوتا بشه راه تو و راه من.
ترانه خودخواه رو از گیتی میشنوید از صبحانه با خبر امروز ما.
دلت میخواد کوه باشی، دلت میخواد داغ باشم، تو بر سر زبون و من نسیه کوتاه باشم. حس میکنم خستم عزیز خودخواه من، نذار که دوتا بشه راه تو و راه من. میخواد دل و رضایش توی قلبم باشه، همیشه بخشت از زمان بای جدایی کنم. حس میکنم خستم عزیز خود خواه من، نذار که دوتا بشه راه تو و راه من.
یه درس خوب برای همه دوست دخترها و دوست پسرها، برای همه زن و شوهرها، خودخواهی رو کنار بذارین و عاشقونه باشین. عاشقونه عاشقونه واسه یک شنبه ناز و فراموش نشدنی.
برای تو خود رو فدایی کنم، همیشه احساس کمی و بی نوایی کنم. دلت میخواد غرور من جام تو دستت باشه، وقتی تو فریاد میزنی من بی صدایی کنم، بی صدایی کنم. حس میکنم خستم عزیز خود خواه من، نذار که دوتا بشه راه تو و راه من. حس میکنم خستم عزیز خود خواه من، نذار که دوتا بشه راه تو و راه من.
خب امیدوارم خودخواهی رو کنار بذارین، یه روز خوب رو داشته باشین کنار عشقتون. اما در اینجا پس از شنیدن این ترانه و این کلمات زیبایی که جهانبخش پازوکی روی موزیک خودش گذاشته بود، بریم سراغ قطعه بامدادی.
احتمالاً از همین اول صبح اعصابتون خورده، احتمالاً تا چند لحظه دیگه وارد خیابونه یکی از شهرهای بزرگ ایران میشین، تهران، تبریز، مشهد، اصفهان، چه میدونم، یا هر شهر دیگه. احتمالاً تا چند لحظه دیگه به خودتون اونقدر استرس وارد میکنید که ممکنه فکر کنید تا همین چند لحظه دیگه سکته قلبی میکنید. این احساسی که خیلی از آدما پیدا میکنن موقعی که استرس خیلی شدیدی بهشون دست میده. آمار و کاوش‌های علمی جدید نشون میدن که این یه مشکل عمومیه، مشکلی که ما تقریبا به خصوص تو شهرهای بزرگ باهاش هر روز دست به گریبانیم. ژاپنی‌ها سال 1990 این مشکل رو به طور کلی روش تحقیق کردن و بهش اسم تاکو تسوپورا دادن. از اون موقع تا حالا خیلی چیزا عوض شده. حالا آمار جدید نشون میدن که 8% بیمارای زیر 50 سال در مورد خانم‌ها و 11% مردای زیر 50 سال دچار این مشکل میشن، مشکلی که فقط و فقط از استرس روزانه میاد. فقط در مورد 2/3 از بیمارها دکترها موفق میشن دلیل استرس رو پیدا کنند. در نتیجه اون وقت میتونن به بیمارها کمک کنن تا این احساس رو، یعنی احساس سکته قلبی رو نداشته باشن. ولی فقط 2/3 بیمارها کافی نیست. 1/3 از بیمارها، یعنی 1/3 از 8% زنها و 1/3 از 11% مردها، به طور روزانه هفته ای چند بار با این مشکل روبرو هستند. اما دلیل اصلی این مشکل هیچ جا نیست جز خود ما. کافی همین الان که وارد خیابون میشید، همین الان که میخواید زندگی رو شروع بکنین، اول صبح نگاه بکنید چقدر مسائل دور و برتون میتونن روتون تاثیر بذارن و چقدر میتونیم ازشون برای خودمون استرس ایجاد کنیم. استرسی که ممکنه این احساس رو در ما به وجود بیاره که تا همین چند لحظه دیگه با یه سکته قلبی از این دنیا میریم. پس بهتر از همه اینه قبل از اینکه همین الان وارد خیابون بشیم، قبل از اینکه همین الان منظره ای رو ببینیم که هر روز برامون آشناست، ترافیک، سر و صدا، بوق، شلوغی، عصبانیت، برای چند لحظه فکر کنیم که زندگی در هر حالت و در هر شرایطی ترافیک، عصبانیت، شلوغی و بوق نیست اگه ما بخوایم.
خطه بامدادی از توماج بود که شنیدید، توماج تاهباز. اما در گوشه این اتاق تاریک یک باغ نشسته است بیدار، از دوست ندیده جز مذلت، از غیر کشیده رنج بسیار، در ریشه هر گیاه سبزش انبوه کسالت است و دیوار، بر بام بلند ابرهایش خورشید نمی شود پدیدار، هر ثانیهش هزار سال است در فاصله نگاه و دیدار، این باغ منم که خسته از خیش در خیش خزیده ام 200 بار، عشق است که می دهد خزانم، عشق است که می کند گرفتار. از فریدون فرخزاد. یادی کردیم امروز از فریدون فرخزاد، سردبیر این صبحانه با خبر میرعلی حسینی بود، خبر مهرداد میردامادی، گزارش فهیمه خضر حیدری، کارگردان فنی مارتین فالتین و من محمد زرقامی هستم که میزبان شما بودم و مهمون خونه هاتون. بشنوید در پایان از فریدون فرخزاد، آوازخوان نه آواز، با ترانه ای از سعید دبیری. از همینجا به سعید دبیری عزیز در ایران سلام میکنیم، ترانه سرای خوب ایرانی، و با آهنگ از فریدون خوشنود به ایشون هم سلام میگیم که در ایران زندگی میکنن. آوازخوان نه آواز با صدای فریدون فرخزاد.
سکوت شبانه میشکنه با آواز من، میخونم پرندم یک پرنده، آوازم پرواز من، میدونم میخونم منم من، یک عاشق آواز خون، یک کلی با قلبم، میخونم با هر غریبی هم زبون میمونم، من میخونم آواز من، عشق منه مثل عشق پرندهی به پرواز، صدام چه خوب چه بد صدا بهانه است، حرف میزنه آواز خون نه آواز.
What you do, what you say,
has a lot to do in how you live today,
what you want and what you make, everybody knows only what you take,
what you see and what you hear,
when this gone around is blowing up too clear,
you say yes, they say no,
everybody taking everything go.
من میخونم آواز من، عشق منه مثل عشق پرندهی به پرواز، صدام چه خوب چه بد صدا بهانه است، از احساس آواز خون لبریز نواز.
What you do, what you say,
has a lot to do in how you live today,
what you want and what you make, everybody knows only what you take,
what you see, what you hear,
when the colors are on the going out to clear,
you say yes, they say no,
everybody take it over you.
مثل عشق پرندهی به پرواز، سلام چه خوب چه بد صدا بهانه است، هم میزنه آواز خون نه آواز. سکوت
شبانه میشنه با آواز من میخونم پرندم پرنده آوازم پرواز من میدونم میخونم.